أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 28 جلسه زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما در جلسه قبل بحث مکیال رو که توجه کردیم و خواندیم، رسیدیم به سومین حق امام زمان سلام الله علیه بر ما بر اساس شماره بندی کتاب شریف مکیال، که آیه 23 از سوره مبارکه شورا بود. این حق قرابت و خویشاوندی پیامبر اکرم رو صلی الله علیه و آله و سلم کامل گفتیم، کوتاه هم بود. بعد عرض کردیم که با همدیگه به نکاتی پیرامون آیه مبارکه 23 از سوره شورا توجه میکنیم. یک بار سریع مواردی رو که در ذیل این آیه شریفه یادداشت فرمودید با هم مرور میکنیم. یک جاش رو هم من البته فایل صوتی رو چک نکردم، ولی یک جاش رو هم فکر میکنم تعبیر رو درست به کار نبردم، تصحیح میکنم که نوشته شما غلط نداشته باشه. بعد انشالله بحث رو ادامه میدیم. خب نکته نکته نوشتین دیگه. نکته یکی که در ذیل آیه شریفه، که اسم این آیه چی بود؟ آیه مودت. نکته یکی که یادداشت فرمودین چی بودش؟ بخشی از آیه است. اینو چه اهمیتی داشت؟ گفتیم ما بعدن که میخوایم به این آیه توجه بکنیم، به قبل و بعد این قسمت از آیه هم میپردازیم و نکته هایی رو راجبش صحبت میکنیم. بنابراین گاهی اوقات جلوتر یا عقبتر یک آیه میتواند در معنای آیه اثر مثبتی داشته باشه، گاهی اوقات میتواند کل معنای آیه رو عوض کنه. مثل چی؟ یه آیه ای بگید که اگه ناقص بخونیم یه برداشت ازش میشه، اگه کامل بخونیم یه برداشت دیگه. لایک رافدین البته همینجوری برداشت غلطی ازش نمیکنه. اجباری در دینداری و دینورزی نیست، اختیار، مثل عدم اجبار بر خیلی از دستورات. ویل للمصلین خودش یه آیه است. میخوایم یه آیه باشه که اگه یه قسمتشو بگیم، مثلا این آیه ای که به حفظ هم هستید همتون، انا بشر رو مثل کن، وقتی شما همین تیکه رو میگین یه معنا توش میاد، وقتی اینو تکمیل میکنید یوها الیشو که میگید اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. به تعبیری که هفته پیش خانومی که قدیم در جلسات خدمتشون بودیم تماس گرفته بودن، سوال پرسیدن، میگفتن ائمه علیهم السلام ما فوق بشرند یا بشر فوق‌العاده یا ما فوق؟ جواب شما چیه؟ بگن خانم رجایی، بگن الان، بعد بقیه.
سایه نداشتن، چون جنس نورن، از جنس نورن، اما بازم مثل ما زندگی میکنن،
بشر فوق‌العاده‌ای هستند یا مافوق بشر؟ شما میگین بشر فوق‌العاده، مافوق بشر.
جسمشون مثل روح ماست، لطیف. و اینکه تمام اون چیزایی که ما داریم مثلا توی اونها نیستش، زایششون همه چیشون ما فرق میکنه. فقط خدا اونها رو برای خودش آفرید و به صورت بشر خلق کرد به خاطر اینکه انسان‌ها بتونن اونها رو از اونها الگو بگیرن. ولی ما هیچ کس نمی‌تونیم.
اگر بگیم بشر فوق‌العاده‌ای هستند، باز میشن مثل خیلی از بشرهای دیگه، چون بشر فوق‌العاده زیاده.
از اون فوق‌العاده‌ها فوق‌العاده تره مثلا؟
نه.
خب شما میگین مافوق بشر.
مافوق بشر فقط به لحاظ ارتباط با وحی، یعنی ویژگی که فقط مخصوصه ایشون. خود بشر به این معنا، یعنی انسانی که ارتباط با وحی داره و به این لحاظ متفاوتن با بقیه.
ولی اون دو جلسه پیش شما فهمیدی که اگر که همه انسان ها توی سطح خلق می شدن، مثلا پیامبر هم مثل بقیه انسان ها خلق می شدن، خدا با اون علمی که داشتن می دونستن که مثلا پیامبر خیلی یعنی موافق ما عمل می کردن، به خاطر همه برگزیده شد.
خب وقت با تجربه این توضیح چی؟ خیلی خب، حالا اینو اگه یه خوده بذارین. بله شما.
آیه قرآن میفرماید قل انا بشر و مثلکم الا ما یوحا الی. این یوحا الی ما نمیگیم یک کمه، یه ذره یا چه مقداریه. این خود پیغمبر میفرماید من بشری مانند شما هستم، در اون چه که من با شما فرق دارم اون وحیه که به من میشه و این وحی خیلی چیز خیلی.
تو وقت شما نتیجتون چیه؟
کریم ما فوق بشر هستن یا بشر فوق العاده؟ بشر فوق العاده.
توضیحتون به اون یکی بیشتر میخورد. ولی
اگر بخوام بگیم ما فوق بشرن، پس دیگه نمیتونیم بگیم ما از اون میتونیم یاد بگیریم. پس ایشون ما فوق بشرن و به اصطلاح کارایی هم که
نه اصلا چون ما نمیتونیم
اصل عملهایی هم که انجام دادن چون ما فوق بشر بودن و حسن و اعتقادمون اینه، خب باید موفق بشر باشه. ولی بله این بشر فوق‌العاده به جهت این بیشتر من فکر کنم این باشه که بشری هستن که اون وحی ایشون رو فوق‌العاده کرده. تا اون وحی به دست، یعنی هیچ کسی به جهت اینکه خداوند به علمش میدانست که اینها به اصطلاح این 14 معصوم با دیگران، یعنی بنا به علمش میدونست اینها با دیگران فرق دارن و عکس العمل اونها فرق داره، به این جهت اون وحی رو بهشون به پیغمبر وجود نازلین پیغمبر نازل کرد و به هیچ یک از مخلوقات دیگرش هم نمیرسه. یعنی تفاوت پیغمبر با بشرهای دیگه اون وحیه.
فقط وحی نیست.
بله؟
فقط وحی نیست. من حالا این سوال رو الان با اجازتون جواب نمیدم، بذاریم یه خود دم بکشه. خب بعد به این سوال میپردازیم. اما از کجا به این سوال توجه دادیم؟ از همین آیه که بعضی از آیات هست که اگر شما ناقص بخوانید یه معنا میدهد، کاملش بکنید یه معنای دیگه میده. آیه دیگری که مشابه هست، بله، اونو باید با جمع آیات بگیم. این نیست که خود آیه را اگه کامل کنیم درست باشه. یا مثلا ما عبر و نفسی که جناب یوسف میگوید ان النفس لامارتون به سوء، اگر کسی این تیکه رو بخونه برداشت ظاهری و ترجمهش اینه که البته با اجازه شما برخی روشنفکران هم همین رو راجع به امیرالمومنین میگن، یعنی میگن امیرالمومنین اگه نهایتا هم بخواد چیزی بگوید همینو میگه، ما اوبر و نفسی ان نفس لامارتون به سو، من از وسوسه نفسم در امان نیستم، ولی بقیهشو نمیخونن. بقیهش چیه؟ الا ما رحم ربی. و این تیکه است که باز شامل حال اولیاء الهی و حجج الهی شده است و ممکن است شامل حال خیلی کسای دیگه نشود. پس فعلا اینجا یه نکته ای را بر نکته های قبلی افزودیم، این به شما در فن مناظره و کشف اشتباهات گفتاری افراد کمک میکنه. یعنی اگر یه زمانی به این نتیجه رسیدیم که ما الان میتوانیم یک فایل صوتی از یکی از کسانی که حرفهای دو پهلو داره یا حرفهای خطا داره در جلسه پخش بکنیم، میتوانیم با همدیگه تحلیل کنیم. یکی از قسمتهایی که شما باید بهش توجه بکنید اینه که اون آیهی که میخواند و ازش یه نتیجه میگیره که با هیچ جای باورایی که شما دارید جور در نمیاد، ایرادش چیه؟ این مگه آیه نخوند؟ به یه تعبیری فرد سخن خودش را آیه مالی میکند، حدیث مالی میکند، بر اساس حدیث و آیه سخن نمیگه. سخنرانی هست، مشهورم هست، صحبت میکنه، ولی شما احساس میکنید مثل که این جمله یه جاییش ایراد داره، آیرم خونده، حدیثم گفته. یکی از راه های کشف ایرادش اینه که ناقص میخونه، کامل نمیخونه. تازه گاهی اوقات ما اگر یک آیه ای را کامل بخوانیم، مثلا یه آیه تو بحث مناظره با وهابیان آیاتی رو میخونن که قرآن میگوید شفاعت توسط هیچ کسی انجام نمیشه جز خدا. خب این آیه رو که نگاه میکنیم توش میمونیم، ولی بقیه آیات را نمیخوانن که خدا به یک عده از میدهد الا به اذنه. اگه الا به اذنه های قرآن را نخوانن، فقط آیاتی را یا تعابیر را استخراج بکنن که میگه شفاعت فقط مخصوص خداست، خب یه معنا میده. اگه اون الا به اذنه هاشو بگن یه معنای دیگه میده. اینو دقت کنید، افراد گاهی اوقات از روی عمد، گاهی اوقات هم از روی جهل و نافهمی، یعنی همکلاسی دانشگاهی شما یا دختر خاله شما که دست انشالله بدی نداره، همینی که شنیده رو میگه، بعد شما میگید ببخشید آیه چه سوره، اینا نمیدونه. باید بلد باشید هم سرچ کردن از غیر موبایل و لپتاپ رو، از که از المعجم باید بتونید استفاده کنید، همونجا تو کتابخونه یا بگردید آیه رو پیدا کنید، بعد آیه رو از ابتدا بخونید. وقتی آیه رو از ابتدا تا انتها خوندید با فرض اینکه ترجمهش غلط نیست، شما متوجه میشید که این آیه اون چیزی که تو میگی نمیگه. این که حرف منو تایید میکنه یا نمیکنه من الان حرف ندارم، ولی اون که تو میگی نمیگه. مثل همین تعابیری که الان مثال زدن، مثلا لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین ازش اون برداشتی که تو میکنی استخراج نمیشود. اگر بخوایی برداشت درست بکنی باید ببینی همه قرآن چه میگوید، نه که بخوام توجیه بکنیم. اگر همه قرآن مفهومی گفت که تو هم میگی، خب منم میپذیرم، ولی ظاهرا قرآن اولا خودش به طور کامل باید دیده بشه، تازه قرآن مبین میخواد. یعنی شما تازه اگر یه نفری گفت دیگه من همه جمع قرآن رو نگاه میکنم و از این قرآن اینو میفهمم، ما باید بگیم خب بی زحمت شما دو رکعت نماز صبح از قرآن در بیارین تا بقیه حرف شما رو هم گوش بدین. دو رکعت ها، نمیخواد نماز مستحبیرم در بیارین، دو رکعت رو بتونی شما تو قرآن در بیاری، از هیچ جای قرآن بیرون نمیاد، از این قرآنی که بین دفتین الان در اختیار ماست. پس این نکته یک، نکته ای بود که یه چند تا حاشیه هم براش گفتیم که مهمه در فنون مناظره. نکته دوم، شماها بگین، من نمیگم، طبق نوشته خودتون بگید، با هم کامل میکنیم، میریم ببینیم چند تا نکته شما نوشتین اضافهش میکنیم.
و مصدر یوبر مبد بودا 28 جا در قرآن مشاهده میکنیم.
ود یود دو، این رو اینجوری آره اب نداره، حالا داریم مرور میکنیم که درست شه دیگه. و دیودو جمعن در 28 موضع قرآن آمده است.
مثال در سوره 96 پایه 96 سوره مبارکه مریم، که ای کاش چه بسا کافران آرزو می کنند کاش مسلمان بودند. ولی من این رفتم در مبدا در کجای این
بله سوره هجر آیه 2 ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین.
شاید
نه الان اینجا هنوز به محبت نرسیدیم. نه 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 اینجا ود یود دو رو داره میگه. آقا در جاهای دیگه قرآن هم به کار رفته و مفاهیمی مشترک دارد. ببین مثلا ما یکی از راه‌هایی که اثبات می‌کنیم که او کسی که با پیغمبر در غار آمد افتخاری ندارد این است که کلمه صاحب در قرآن به معنای رفیق همسو و هم نظر و هم کیش به کار نرفته. خامشی خدایی که اون دفعه تحقیق کردن یادشونه در چه مسیر دیگه‌ای به کار رفته بود؟ چه مدل های دیگه به کار رفته بود؟ یعنی صاحب رو قرآن با تعبیر برای کافر هم به کار میبره. پس ما با استناد به معانی دیگر این کلمه در قرآن میتوانیم اثبات بکنیم لااقل اینه که و صاحب هما فلغاری که گفته میشود اون مصاحبت معناش به معنای همسویی نیست. تازه اگه بخوام بگیم باید بگیم از قرآن استفاده می شود که اجمالا کفر متخلف اول هم ثابت می شود. حالا رد می شیم از این. پس علت توجه به وده ی وده در قرآن این بود. خب نکته سوم دوم و ودی و دو نوشتین، سومش چی بود پس؟
این مصدر 28 جا اینو فهمیدم.
بله.
چون
میشه اینکه 8 مورد عیناً کلمه ورده در 8 تا. سه رو من نفهمیدم. کدوم تیکه رو گفتین شماره 3؟
مصدر 28.
خب اینجا همون سه این همون دو دیگه ودی و دو جمعاً 28 مورد. خیلی خوب باش. اون میشه 3 4 مودت عیناً به کار رفته که یکی از مواردش مورد آیه مودت. خب نکته پنجم بنابراین با مشاهده به این کلمه در آیات دیگه متوجه میشیم که منظور چیه. یعنی اگر یه نفری اومد گفت ببینید الان در بحث قدیر اونهایی که قدیر را میپذیرند ظاهرند بعد میان میگن معنای ولایت دوست داشتن است، بعد شما میاید میگید آقا ببین اصلا در اون زمان ولایت چه در قرآن چه در زبان عرب به معنای دوست داشتن به کار نمیرفته، به معنای چی به کار می رفته؟ اولا به نفس بودن و صاحب اختیار بودن به کار می رفته. تو این ترجمه رو تو این معنا رو الان داری میگی و الا اگه به متن عربی مراجعه بکنی همچی چیزی نیست. پس ما از این تشابه ها داریم میگیم آقا اگر یه جایی مودت ذکر شده حواست باشه ازش یه نتیجه بی خودی نگیری یا مخاطبمون پیروان مکتب سقیفه. بله نکته بعدی
من نمیدونم شماره ها چند بوده.
خب
یه جایی صحبت کردیم که تفاوت بین حب
جاش همینجاست شمارهش بکنم 6 میشه دیگه.
حب و محبت و تفاوتش رو با مودت گفتیم، بعد گفتیم که اصلا محبت از وجدانیاته بعد یه حدیث هم گفتین که فکر کنم پیامبر گفته، حالا دقیقاً گفتن که ان الولدی الحسین فی قلوب المؤمنین مکنونه، محبت هم مکنونه.
اب نداره، اون یه دیکش که افتاد دست بچه‌تون بود، اب نداره. بله
بعدش
خب الان این شماره ششی که نوشتن، ضمناً نوشتن که در 83 جای قرآن هم بحث حب و محبت آمده است، که وقت این سوال مطرح می شود که آیا تفاوتی بین حب و محبت وجود داره یا نه، که این حدیث خیلی زیبا رو خواندیم و الحمدلله حفظ کردید و بهش توجه کردید. خب
محبت از جمله وجدانیاته، اما محبت در یه گرایش بیرونی داره، یعنی عاملی هستش که مثلا ما گرایش پیدا کردیم به اون. بعدش من خیلی خلاصه نمیشتم، یه نکته دیگه هم که نوشتم این که در مورد مصدر صحبت کردیم،
بذاریم ببینیم شماره شیششون تکمیل چیزی اضافه ننوشتیم.
ان الولدی الحسین فی قلوب المؤمنین، محبت فی قلوب المؤمنین مکنونه.
دیگه این تیکش تقصیر من نبود.
محبت
مکنونه. خب تو شماره 6 شما چیز دیگه اضافه نوشتین؟ نه. شماره 7تون چیه؟ شما اطلاعات به اصطلاح بی شماره تون یه دفعه نگرد دارین. شماره 7 شما ها چیه؟ خب خب چیه؟ شما چی نوشتین؟
الف به دو قسمت تقسیم کردید. الف محبت از جمله وجدانیات انسان است که ما ممکن است از چیزی نفرت داشته یا به چیزی محبت داشته باشیم، اما هیچ لفظی راجع به آن نمیتوانیم بگوییم. کسی به دل ما می نشیند یا به دل ما نمی نشیند. گرایش باطنی است نسبت به شخص یا
شیء،
میشه محبت.
این معنای اصطلاحی، بعدن این معنا رو تکمیل کردیم دیگه. خب البته وجدان نگید، وجدان درسته. بله خب
قسمت به همون روایت، ولی من تو سرام نمیستم هفته نمیستم
این لولدی الحسین علیه السلام فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه، که بعد از این استفاده خواهیم کرد. شماره 8 یه نفری که شماره زده بگه.
فکر کنم در مورد همون مصدر و میم داشتن صحبت کردیم.
قبل اون میم داشتن یه چیزی که گفتیم.
جیم مبدا دو. به راجع به محبت صحبت شد، جیم راجع به مبدا. یه محبت ویژه‌ایه.
در ادامه همون معنا دیگه، اون همون هفته. بله. خب 8 چی بود؟
مصدر صحبت کردیم. یا الان مثال زدیم که تفاوتاشو گفتین، این میمن باعث
مبالغه
در محبت،
بله.
یه چیزی که ثبات داشته باشه، با دوام باشه.
پس شاید یه چیزی این وسط از قلم افتاده یا من جا به جا گفتم. اینو الان بگم که همون تعبیریه که گفتم احتمالاً باید اصلاح بفرمایید. کن و کن، این به عنوان یه نکته بود که معناشو بنویسید، بعد وارد اون قسمت‌های بعدی میشه که بگیم این باز به کجا به کار میبره. توی بحث مکنونه، کن یعنی پوشش، پرده، وسیله‌ای که چیزی را در آن می‌نهند تا آن چیز محفوظ بماند. خب کن مصدر فعل کن یکنو یعنی پوشاندن و حفظ کردن. خب که گفتیم در قرآن هم به کار رفته، از این توضیح دادیم، شاید همون قسمت جیمیه که شما میگید یه توضیحی بوده و بله بله، یعنی معنای اون محبتن مکنونه تعبیری بوده که پیغمبر به کار بردن، به این معنا که هیچگاه دل مؤمن خالی از محبت وجود مقدس امام حسین علیه السلام نمی شود. به یه معنای هیچ عاملی نمیتونه این محبت رو از دل یک مؤمن بیرون ببره. یعنی یه عده‌ای ممکنه محبتم مکنونه رو به معنای محبتی که ابراز نمیشود معنا کنند، همون معنای عرفی که از محبت تو ذهنمونه، محبت هست وقتی میخواد ابراز بشه میشود مودت، در حالی که ظاهرا اگر بخوایم دقیق این تعبیر رو استفاده کنیم باید بگیم محبت او چیزی است که بگید پایداری دارد، ثبات دارد، شدت دارد، دوام دارد، که بعد هی اینا رو تکمیل کردیم تو صحبت هامون. خانم رجعی درسته این همونیه که من گفتم شما برین تو جلستون بگین دیگه اگه یادتون باشه. بله. خب پس محبت شد کشش درونی، هر کی این جاهاشو ناقص داره الان تکمیل کنه. این بحثو باید بتونید به صورت یه کنفرانس فقط راجع به این آیه شما باید بتونید صحبت کنید. محبت کشش درونی، گرایش باطنی نسبت به یک شی یا یک شخصه، که این تعبیر رو خانم به کار بردن. اما مودت محبتی است ویژه و مخصوص، نوعی از دوستی است که در آن محب علاقه و دلبستگی خودش رو محبوب ابراز میکنه. به خاطر همین گفتیم قرآن از زوجین تعبیر به مودت میکنه بینشون، نمیگه فقط محبت دارن نسبت به هم. آیه چیه؟
سوره روم و من آیته خلق ازواج ها
همسایه ها کمک کنن آیه تکمیل شه.
این مودت و رحمت به تسکن و الیها.
در حال اگر همون آیم نشد، بله حدودی از همون آیه رو. خب نکته هشتمی که شما یادداشت کردین چیه؟ اگر این تکمیل هفتم بوده مستر است. خب حالا مستر رو الان یه بار یکی دیگه دوباره بگه خانم تهران. چی؟ خب الان معنای اونه نمیخوایم. اون میمه، میمی که در مودت هست و تایی که در مودت هست یه خود توضیح دادیم. این نکته هشتمه دیگه، درسته؟ خب خب چیه؟ توضیح بدین.
برای بیان ثبات و دوام و قوت و شدت تأثیر فعله. و یعنی اینجا به جای خوب محبت، به کار برده این محبت میمه اول،
به جای ود مودت به کار برده میمه اول ثبات و دوام و قوت و شدت را تقویت میکنه، تای پایانیش مبالغه است. که اینجا مثال های مختلفی زدیم برای اینکه این مفهوم روشن‌تر میشه. یه چند تا مثالشو بگین. خانم صابری که نبودن میگن چیا گفتن اینا، میگن خیلی توضیح دادین. جهل مجهله. دیگه
علم معلمه.
علم معلمه.
توان مهانه. رحمت مرحمه.
خب تا اینجا رو توضیح دادیم. اگر چیز اضافه تری گفتیم بگیم، اگر نه بریم نکته بعدی. یه مثالشو فکر کنم نگفتیم. یسر میسره. یعنی یسر یه نوع گشایشه، ان مع العسر یسرا، ولی میسره این گشایش در جوانب مختلف است، وجوه مختلف گشایش حاصل می شود. آیش هم سوره بقره 280. فنظرتون الى میسرتن این یه گشایش ویژه است. خب تموم نکته ها، بریم نکته نهم.
بله.
وده یودو. خب کی جواب میده؟ ریشش دیگه، وده یودو ریشش رو بیان کردیم. بعد از اون گفتیم خدا چرا به جای وده یودو مصدر به کار برده. علت به کار بردن مصدر آن است که میمش بقا شدت و دوامش را آشکار میکنه، تای انتهاییش مبالغه اش را. این یه دقتی است در کلام عرب، ممکنه ما در ادبیات فارسی اینو به این راحتی نتونیم مثال بزنیم، ولی تو زبان عرب یه همچین قابلیتی وجود داره. میدونید دیگه، مثلا برای بعضی از حتی برای بعضی از وزنها، بعضی از مصدرها یه معانی دیگری افزون میشود، در حالی که ما تو زبان فارسی اصلا یه همچون فضایی رو نداریم. این علت توجه به وده یودو که چرا خدای متعال اینجوری تعبیر مودت به کار برده. خب دیگه جایش مبهمه بگین، بقیه کمک میکنن تکمیلش. نکته نهم، اونهایی که میتوانند آیه رو سرچ بفرمایند، اگر نه حالا در حد یه تعدادی من قرآن در اختیارتون میگذارم، آیه رو پیدا کنید. میخوایم دو تا آیه قبل رو هم با هم دیگه ببینیم درش. دو تا هم ببینیم اگر هم
دارم
کسی
رو شما
بده منشم. آیه رو پیدا کنیم. دیگه الان سوره رو که حفظیم، برای آزمایش من پرسیدیم. خب پیدا کردین آیه رو؟ اول خود آیه رو با همدیگه یه بار کامل نگاه کن. خانم مدنی آیه رو یه بار کامل بخونی.
نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور.
خب انشالله فتح کسره هایش که ایراد داشته توی خواندن های بعدیمون درست میشه. ذالک الذی یبشر الله عباده، ترجمه این همان است که خداوند به بندگانش نوید داده است. ذالک، پس نشون میده آیه داره راجع به یه چیز دیگری اینجا صحبت میکنه. به یه معنای این آیه یه پسینی دارد که ما باید به اون پسین مراجعه کنیم. این همانه که خداوند به بندگانش نوید داده. اون چیه الان نمیدونه. یه پرانتز باز بکنیم. آیا ممکن است آیه ای در قرآن در جای خودش قرار نداشته باشه و ما با استفاده از روایات بتوانیم بفهمیم پسین این آیه یا اشاره آیه به یک مطلب دیگری بعد از این آیه در چیست؟ ممکنه یا نه همه آیات سر جاشه؟ ممکنه. یعنی به یه معنای قرآنی که دست ماست قرآن عثمان است. خطش هم اتفاقا عثمان طاهاست. خب یادمون نمی رود این قرآن عثمانی است، نه قرآن علوی. قرآن امیرالمومنین نیست. اما اینکه دقیقاً قرآن امیرالمومنین چگونه است، زمان ظهور که تشریف داشتید برید از حضرت بپرسید. فعلا پس ممکنه در یه جایی یه زالکی بیاد ولی ما پسینشو ندونیم، باید به روایات مراجعه کنیم. اما به نظر میرسه اینجا این چند آیه درست پشت سر هم قرار گرفته. توجه کنید من میگم به نظر میرسه، یعنی منم میخونم، یادداشت میکنم، یادداشتم برای شما میگم. علم ما الان علم الهامی خدای متعال و علم حجت خدا نیست، داریم بر اساس تحقیقات یه سری عالم متتبع با همدیگه گفتگو میکنم. ذلک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. بندگان او آنان که ایمان آوردن کارهای شایسته انجام دادن. پس خدا به یه سری بندگانش نوید داده. کدوم بندگانش؟ اونهایی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن. خدایا آیا منظورت از ایمان، ایمان به یه مطلب خاصی است؟ براتون توضیح میده. آیا کار شایسته در چتر پناه حجت خداست یا هر نوع کار شایسته در هر موقعیتی؟ باز برامون توضیح خواهد داد. قل لا اسألكم عليها اجرا الا الموده في القربى. اینم که مشخص است. و من یقترف حسنه نزد له فيها حسنا. هر کس اهتمام کنه تا کرداری نیک به دست آورد، برای او در آن حسنه نیکی دیگری بیفزاییم. هر کس تلاش کنه. بر کدام حسنه؟ راجب کدام حسنه داره صحبت میشه؟ الان هنوز ما به اون نپرداختیم، داریم معنای ظاهری آیه رو میگیم. ان الله غفور شکور. خب این آیه در واقع پنج قسمته، پنج مفهوم را برای ما منتقل میکنه. بعضی جاهاش برامون گنگه، او گنگیه رو میخوایم برطرف کنیم. چه میکنیم؟ برمیگردیم آیه 21 و 22 رو هم با همدیگه میخوانیم. خب آیه 21 رو خانم احمدی میتونین شما بخونین؟ همین سوره دیگه. حالا من ترجمهشم بگم با توضیحات یه خورده حاشیه‌ای بعد تکمیل میکنه. آیه 21 داره به ما میگه ام لهم شرکا و شرعو لهم. آیا برای اونایی که شریکا نیست در چی؟ من الدین، در دین خدایی، شریعت خدای متعال، دینی که مالم یعزن به الله، خدا اجازه نداده است که در اون دین کسی تصرفی بکنه یا سخن جدیدی بگه یا بنیان جدیدی بگذارد. ترجمه رو دوباره سلیستر بگم. آیا برای آنان شریکانی است که در آنچه خداوند به آن اجازه نداده بنیاد آیینی برایشان نهاده اند؟ از پیش خودشون اومدن یک بنیادی قرار دادن به نام بنیاد سقیفه، به نام بنیاد و نهاد خلافت، به نام بنیاد و نهاد تعیین سرپرست توسط مردم. قرآن میگه اولی الامر جز از سمت خدای متعال تعیین نمیشه. یه عده آمدن برای دین خدا تعیین اولی الامر کرده اند. چجوری ما جمع شدیم با هم تو سقیفه به این نتیجه رسیدیم؟ دارم اشاره میکنم به مفاهیم ما، بعد روایات چه براتون میخونم. ولولا کلمت الفصل لقوی بینه، اگر اون کلمه فصل درباره تأخیر عذاب در کار نبود حتما میانشان داوری میشد، یعنی حتما مبتلا میشدن، حتما گرفتار میشدن. او کلمه فصل باعث شد اینا گرفتار نشند. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا و امام معصوم نبود زمین اهلشو فرو می برد. ولولا کلمت الفصل لقضی بینهم. خب و ان الظالمین لهم عذاب علیم. وقت دشمنان امیرالمومنین که میرسه خدا میگه عذاب علیم. وقت محبین امیرالمومنین که میرسد خدا چه میگوید؟ میگیم یا امیرالمومنین شما راجع به قرآن چه میفرمایید؟ امیرالمومنین میگوید من یک آیه براتون میگویم، این آیه در نگاه من علی فراگیرترین آیه است. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ببین خدا با محب و دوستدار علی که میخواد سخن بگه، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. خدا در برابر مکتب سقیفه و دشمنان امیرالمومنین که میخواد سخن بگه، و ان الظالمین لهم عذاب علیم، به گل جمال امیرالمومنین بهتون مهلت دادیم. ولولا کلمت الفصل لقضی بینهم. اونایتون که اهل جلسات تفسیرین ببینین حاج خانم فلانی یا خانم فلانی چجوری قرآن تفسیر میکنه. قرآن باید با مبینش تفسیر بشه. حالا روایت چی که خوندی معلوم میشه. ما نمیدونم اینا رو چجوری معنا میکنن. آیه بعدی رو بخونید خانم احمدی بقیه شو. تر از ظالمین مشفقین مما کسب، ستمگران رو میبینی نسبت به آنچه که انجام دادن بیمناکن. تاریخ میگه رنگ از رخ متخلف دوم پریده، چون نگاه میکنه میبینه امیرالمومنین دیگه لباس رزم پوشیده آمده، اینجا دیگه مأمور به سکوت نیست، همه فرار میکنن مثل مور و ملخ ملعونای خبیث. دیگه اینجا علی ابن ابی طالب مثل بعضی موارد دیگه مأمور به صبر نیست، تر از ظالمین مشفقین مما کسبوا و هو واقع بهم، خودشون هم میدونن که کیفر کردارشون بهشون میرسه، بی تردید کیفر کردارشون بهشون خواهد رسید. دوباره نگاه کنید، پرده عوض میشه. حالا میخوام بیان سراغ اونهایی که با علی ماندند. والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربه، هر چی میخوان پیش خداست، به ازای هر متلکی که تو دنیا شنیدن، به ازای هر تردی که شده اند، هزار هزار خدا برشون رحمت و مغفرت نازل میکنه. در روایت داره، الان مستاقش یادم نیست، بعضی از اعمال خیر در آخرت پاداشش معرفت امیر المؤمنینه. نمیفهم یعنی چیا، فقط براتون میگم، نمیفهمم. پاداش برخی گرفتاری ها، برخی اعمال تو قیامت معرفت امیر المؤمنه. معرفت امیر المؤمنه مگه به هر کسی میدن؟ لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الكبیر. آیه قبلی میگه ان الظالمین لهم عذاب علیم. اینجا که سخن از پیروان علی شد، ذلک هو الفضل الكبیر. حالا سؤاله، آن همان بخشایش خداست که خیلی بزرگه. آیه 22 با ذلک هو الفضل الكبیر تمام میشه، آیه 23 با چی شروع میشه؟ ذلک. ارتباط رو پیدا کنیم. شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله، دستهای پلیدی بود که آمد دین خدا را به انحراف بکشونه. چجوری؟ یک حقیقت بزرگی به نام امامت و حجت اللهی را از دین حذف کرد، یک ظلم و کثیفی عظیمی را بر دین خدا افزود به نام خلافت غیر معصوم. البته اینا تلاششونو کردن ها، ولی خدا حجت خودش را آشکار کرد. کجای آیه اینو گفت؟ آیه 21 نگاه کنیم. ولولا کلمت الفصل لقضی بینهم، اگر اون کلمه فصل نبود، فرمان قاطعی می آمد، نسل و دودمانشون به باد می رفت. به گل جمال علی، خدا به دشمنان امیرالمؤمنین هم رحم میکنه، بعد خدا به ما رحم نکنه؟ گاهی این یکی دو بیتو با اعتقاد بگید، اگر واقعا اعتقادتونه ها، آدم با خودش زمزمه کنه، بگه الهی ای فلک دیگر نگردی، اگر دور سر حیدر نگردی، الهی ای نفس بی نام حیدر، اگر رفتی تو دیگر بر نگرد. با اعتقادا، با جرأت اینو بگید، بگید خدایا من اون نفسی که او دم و بازدمی که بی نام امیر المؤمنین میخواد بره و برگرده نمیخوام. اگر نفس با محبت علی میرود، میخواد بی محبت علی برگرده، او نفسو نمیخوام. با شجاعت به خدا بگید بذارید این دعاهامون هم مستجاب بشه. نخود لوبیاهای زندگیمون که بعضیش مستجاب میشه بعضیش نمیشه، بذارید این دعا مستجاب بشه. حالا فاطمیه پیش روه، یه عده‌ای به محسن ابن علی میخندند، یه عده‌ای به فاطمه زهرا میخندند، یه عده به دست بسته امیرالمؤمنین میخندند. بله نزدیک فاطمیه که بشید میبینید، چون میبینند دستور صبر علی امروز دستور غیبت امام زمانه، میبینند علی مأمور به صبر است و حجت زمان مأمور به سکوت و عدم قیام. میبینند دست و پاشون باز میشه، اما اینا نمیدانند که وقتی اذن ظهور داده بشود چه دماری از روزگارشون در بیاد. همونطوری که علی میگوید به خلیفه، به متخلف ثانی میگوید، اینجا دیگه امر به سکوت ندارم، اینجا اگه کسی دست به یه دونه از این قبرها بزنه یه دونه تونو زنده نمیگذارم. این سخن، سخن امام زمانه. کی؟ زمانی که اذن ظهور داده بشه. وقتی اذن ظهور داده نمیشه بهتون میخندن، هوتون میکنن، میگن اگر امام زمانی داشتی تا حالا آمده بود. به فاطمه زهرا میخندن، اصلا مگر اون زمان دری بوده؟ مگر درها میخی داشته؟ مگر میشود فاطمه زهرا بیاد پشت در بیسته؟ جاهلش میگه، عالمش میگه، محمد حسین فضل الله لبنانش میگه، میگن چون دست علی را بسته میبینن، میبینن امام زمان دستش بسته است. بذارید آقامون بیاد. بذارید آقامون بیاد بعد به قربت علی بخندید، بذارید آقامون بیاد بعد به قربت فاطمه بخندید، بعد فاطمیه رو سبک بشمارید، بعد برگردید بگید چقدر گریه، چقدر روزه، چقدر عزا، بعد برگردید بگید تازه از ماه سفر تمام شده، چی شده شما فاطمیه درست کردید، چی شده دهی محسنیه درست کردید. بذارید آقامون بیاد بهتون میگه، بهتون میگه یک سوم سادات به لگد اون ملعون خبیث از دنیا رفتن، که تو نامش به معاویه می نویسه، معاویه وقتی شنیدم صدای فاطمه رو پشت در، همه بغضهایی که در طول دوران پیشوایی پیامبر در قلبمون بود جمع کردم تو پام و لگد زدم، و افتخار میکنه به این، و افتخار میکنه به این. حالا میفهمید اون روایتی که خواندیم درباره روز نهم ربیع یعنی چی؟ اون روز تو اون جلسه من عرض کردم، گفتم اصلا نه کسی بوده نه ظلمی شده، خدا، خدا اینگونه اراده کرده است که امروز روز شادی بچه های پیغمبر باشه، با این تعبیر که امروز روزیه که خدا دعای مادرتون رو مستجاب کرده. اونم کجا، کجا مادرتون دعا کرده؟ تو کوچه دعا کرده، تو تنهایی دعا کرده. به نقلهایی میگویند امام مجتبی همراهش بوده، که نمیدونیم امام مجتبی چه دیده و چه گذشته. اونجا دعا کرده، نوح ربی پیغمبر میگه امروز خدا دعای مادرتون رو مستجاب بکنه. بل بله خدا به گل جمال امیرالمومنین بر همه شون رحم کرد. وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها میاد که حرکت بکنه به سمت بیرون شهر، از کنار مسجد میاد عبور بکنه، میره برای نفرین کردن، سلمان میگه به خدا قسم میخورم دیدم دیوارهای مسجد از زمین فاصله گرفته، زمین و زمان آمادن که فاطمه دست به دعا برداره. خدا به گل جمال امیرالمومنین نمیگذاره این مردم غرق بشن در نفرین. میفرسته سلمان رو، سلمان برو فاطمه رو برگردون. یادتون باشه به بچه هاتونم بگید، به دور و بریاتونم بگید، بگی مادر ما تنها بوده. الان اگه ما روزه فاطمیه میگیریم، اصلا چهار نفر، دوتا خواهرمو دعوت میکنم، با دوتا شوهر خواهرامو دعوت میکنم، میگم امروز بیاید خونه ما، میخوایم روزه بگیریم. میگن ای بقیه مجلستون کو، آخه مداحی نداری، منبری نداری، یه نوار گذاشتی، یه سلام به فاطمه زهرا میخونی، همین شد روزت. میگم من در توانم همینقده، من میخوام به مادرم بگم مادر اون روز تنها بودی، من امروز هستم، تا جان در بدن داشته باشم من فدایی شمام. روزی هم که جان در بدن نداشتم، بچه هامو تربیت کردم، بچه‌م نداشتم، چهار تا دونه دختر، پسر نوجوان پیدا کردم، یادشون دادم، گفتم شما هر کاری میکنید انشالله تو مسیر بندگی خداست، ولی یادتون باشه فاطمیه مادرمون تنهاست، محسنیه مادرمون تنهاست. بعد از شهادت پیغمبر تازه تنهایی مادرمون آشکار میشه. بچه هاتونو بشونید رو به قبله، بگید میخوام یه سلام به مادرمون زهرا بدیم، بعد بگیم مادر اون روز تنها بودی، حالا ما هستیم فداییتیم، ما فدایی توییم. یادتون باشه عرض کردم بهتون بعد از 68 روز رو به قبله مینشینیم میگیم مادر ما برای یه لحظه پشت در تو تمام عمرمون عزاداریم، اما چون شما دوست دارید چشم، ما نوه ربی شادی میکنیم، خوشحالی میکنیم، اما بدونید ما از عزای شما در نمیاییم. حالا کسی بگوید این حرف قدیمیست، کهنه است، وای میخواییم شاد باشیم، اینا اونجا دیگه بحث استدلالاییه که ما باید براشون بگیم که معنای عزادار بودن چیه، عزادار بودن به چه معناست، شاد بودن به چه معناست، اون دیگه میشه بحثای استدلالی که ما با اونا میکنیم. الان این تیکه بحثیست که یه خورده توجه به دلمونه ها، حواستون باشه بحثای استدلالی با اونا رو به جای خودش، به جای خودش. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. گاهی یه خورده فکر کنید اگر ما بودیم محبت علی رو نداشتیم، اگر ما بودیم غم فاطمه در دلمون نبود، مثلا به چه دردی میخوردیم بودن ما، مثلا برای چی بودیم؟ برای اینکه مثل بقیه بودیم کفش بهتره، دمپایی بهتره، روسری بهتره، ماشین بهتره، شوهر بهتره، زن بهتره، بعد مثل بقیه میدویدیم خودم سرگرم هم چیزا میکردیم، این بازیکن اومد ازش امضا بگیریم، اون بازیگر رفت ازش امضا بگیریم. اگر محبت علی و بغض نسبت به دشمنان فاطمه نبود، زندگی ما مثل اینا بود. پس هر روز اگر میتوانیم در هر نماز، اگر میتوانیم در هر ساعت، باید بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم السلام. بله اگر نبود کلمه فصل و لولا کلمت الفصل لغزی بینهم، دودمانشون به باد میرفت. خدا به گل جمال امیر المؤمنین و فاطمه زهرا نگهشون داشته. برای چی؟ برای اینکه یه دهی امتحان بشه. میدانید وقتی امام زمان تشریف میارن دو ملعون رو که به دوتا چوب خشک میبندند، او دوتا چوب خشک سبز میشه. یه عده اونجا به این دوتا خبیث ایمان میارن. اینجوری نیست که آقا ما دیگه پس کارمون درسته دیگه، ما دیگه رفتیم صاف رفتیم تو بهش. اون لحظه کی باید این دل رو نگه داره؟ امام زمان امروز تشریف آوردن. اگر در مقابل من دوتا خبیث رو به دوتا چوب خشک بستن سبز شد و من معرفت نداشتم. در روایات داره در ایام غیبت مأنوس با معارف اهل بیت باشید. روایت بخونید، کتاب فضائل صاحب الزمان بخونید، کتاب فضائل علی بن موسی رضا بخونید، مأنوس با روایات اهل بیت باشید تا اونجا پاتون نلغزه. اینجوری نیست که اگر من امروز محبتی دارم، خیلی ها بودن محبت داشتن تا لحظه آخر نتونستن ببرن. امتحان های مختلف، یکی امتحانش گرسنگی، یکی امتحانش سیریه، یکی امتحانش همسر خوب داشتنه، یکی امتحانش همسر بد داشتنه. به امتحان های مختلف زمین میخوره. به امتحان های مختلف میگه آقا اگر این در خانه انعام و اطعام میکرد تا الان به من اطعام کرده بود. سرش میده پایین میره در خونه فلان عارف، فلان صوفی، فلان مرشد، فلان پیر، فلان گاهی ظاهر عالم، فلان مهندس، فلان دکتر، فلان شفا دهنده. زندگی اینها نیست، زندگی آنها نیست، زندگی مهر ولیست، زندگی بودن و ماندن به در خانه زهرا و علی است. خیلی اومدن ولی رفتن، نموندن. از خدا بخواید که بمونید، از خدا بخواید بچه هاتون بمونن. خیلی فرقه بین یکی که تو مجلس گناه، در حال گناه، در حال غفلت از دنیا میره، تا یکی وقتی بلند شده وضو بگیره از دنیا رفته. فاصله است. یکی رو دفن میکنن پاش هنوز تاول زیارت کربلا داره. این خیلی فرق میکنه تا یک کسی که دفنش میکنن ولی دور و بریش مواظب نکنه یه فرش اضافه تر از خونه با جنازه بیرون بره. نه، فرق میکنه. به هر حال انتقام الهی در راهه و ان الظالمین لهم عذاب الیم. همینجا وسط بحث اجازه بدید متوقف کنم سخن رو، یه خستگی در بکنید، بعد انشالله برنامه بعدی رو عرض بکنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی الله علی محمد.